تراکه 161 انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه. معنای کلمه سنبل معروف است که همان خوشه گندم می باشد. بعضی گفتند ماده سنبل در اصل به معنای پوشاندن است و اگر خوشه گندم را سنبل نامیده اند به این جهت بوده است که سنبل دانه های گندم را در غلاف هایی که دارد می پوشاند. و یکی از بیپایه ترین اشکال هایی که به آیه کردند این است که آیه شامل مثالی است که اصلا در خارج وجود ندارد، برای اینکه هیچ خوشه گندمی نداریم که مشتمل بر 100 دانه باشد. و دیگر توجه نکردند که همانطور که گفتیم در مثل لازم نیست که مضمونش در خارج تحقق داشته باشد، چون مثل‌های تخیلی آنقدر زیاد هست که از حد شمارش بیرون است، علاوه بر اینکه هر سنبله 100 دانه و یا هر خوشه 700 دانه گندم در آن باشد چنان نیست که اصلاً وجود نیافته باشد. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، یعنی خدای تعالی برای هر کس که بخواهد بیش از 700 دانه گندم هم می‌دهد، برای اینکه او واسع است و هیچ مانعی نیست که از وجود او جلوگیری کرده و فضل و کرمش را محدود سازد، همچنان که خودش در جای دیگر فرموده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، پاورقه یکم. و کثیر را در این آیه مقید به عدد معینی نکرده است. بعضی از مفسرین در معنای آیه مورد بحث گفتند مضاعفه به معنای چند برابر است و نهایت درجه این چند برابر همان 700 برابر است، نه اینکه اگر خدا بخواهد 700 را هم چند برابر می کند، ولی این حرف صحیح نیست، زیرا اگر این طور می بود قهرن جمله مورد بحث کار را تعلیل می کرد و معنا چنین می شد انفاق در راه خدا مثل دانه ایست که تا 700 دانه بهره می دهد، چون خدا برای هر کس بخواهد مضاعف می کند. و در این صورت می بایست جمله نام برده چنین باشد فی کل سنبلت مئت و حبت فان الله یضاعف، همچنان که در آیه شریفه الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان الله لذو فضل علی الناس، پاورقی دوم، کلمه ان آمده است و چون در آیه مورد بحث کلمه فان نیامده معلوم می شود که جمله نام برده تعلیل نیست. پاورقی ها 1. کیست که به خدا قرض دهد؟ قرضی دهد، قرضی نیکو، تا خدا آن را برایش به اضعافی کثیر مضاعف کند. سوره بقره آیه 245. 2. سوره مؤمن آیه 61. ادامه متن. مطلب دیگر این که در آیه مورد بحث مثلی را که آورده مقید به آخرت نکرده و به طور مطلق فرموده خدا انفاق شما را مضاعف می کند، پس هم شامل دنیا می شود و هم شامل آخرت. فهم عقلایی هم این را تایید می کند، برای اینکه کسی که از دست رنج خود چیزی انفاق می کند هرچند ابتدا ممکن است به قلبش خطور کند که این مال از چنگش رفت و دیگر به او بر نمی گردد، لیکن اگر کمی دقت کند خواهد دید که جامعه انسانی به منزله تن واحد و دارای اعضای مختلف است و اعضای آن هرچند اسامی و اشکال مختلف دارند اما در مجموع یک تن را تشکیل می دهند و در غرض و هدف زندگی متحد هستند. از حیث اثر هم همه مربوط به هم هستند. وقتی یکی از اعضا نعمتی را از دست می دهد، مثلا فاقد صحت و سلامتی شده و در عمل خود کند می گردد، همین عارضه هرچند که در نظر بدوی متوجه یک عضو است، ولی در حقیقت تمام بدن در عمل کرده خود کند و سست می گردد و به خاطر نرسیدن به اغراض زندگی خسران و ضرر می بیند. مثلا چشم و دست آدمی دو عضو از بدن انسان هستند. در ظاهر دو نام غیر مربوط به هم و دو شکل متفاوت و دو عمل کرده جداگانه دارند. لیکن با کمی دقت می بینیم که این دو عضو کمال ارتباط را با یکدیگر دارند. خلقت آدمی را مجهز به چشم کرده تا اشیا را از نظر نور و رنگ و نزدیکی و دوری تشخیص دهد. بعد از تشخیص چشم، دست آنچه را که تحصیلش برای آدمی واجب است بردارد و آنچه را که دفعش بر او لازم است از انسان دفع کند. پس در حقیقت چشم مثل چراغی است که پیش پای دست را روشن می کند. حال اگر دست از کار بیفتد، قهرن فواید و عمل کرده دست را باید سایر اعضا جبران کنند و این باعث می شود که اولا زحمت و تعبی را که در حال عادی هرگز قابل تحمل نیست تحمل کند و در ثانی از عملکرد سایر اعضای خود به همان مقدار که صرف جبران عملکرد دست نموده بکاهد. و اما اگر از همان اوائلی که دست دچار حادثه شد از نیروی اضافی سایر اعضا در اصلاح حال همان دست استفاده کند و دست را به حال عادی و سلامتش برگرداند، حال تمامی اعضا را اصلاح کرده و صدها و بلکه هزارها برابر آنچه صرف اصلاح دست کرده عایدش می شود. پس یک فرد از جامعه که عضوی از یک مجموعه است، اگر دچار فقر و احتیاج شد و ما با انفاق خود وضع او را اصلاح کردیم، هم دل او را از رذائلی که فقر در او ایجاد می کند پاک کرده ایم و هم چراغ محبت را در دلش ایجاد نموده ایم و هم زبانش را به گفتن خوبی ها به راه انداخته ایم و هم او را در عمل کردش نشاط بخشیده ایم و این فواید عاید همه جامعه می شود، چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند. پس انفاق یک نفر اصلاح حال هزاران نفر از افراد جامعه است و مخصوصاً اگر این انفاق در رفع حوائج نوعی از قبیل تعلیم و تربیت و امثال آن باشد. این است آثار و فواید انفاق. و وقتی انفاق در راه خدا و به انگیزه تحصیل رضای او باشد، نمو و زیاد شدن آن از لوازم تخلف ناپذیر آن خواهد بود، چون فواید انفاق در غیر راه خدا ممکن است توأم با ضررهایی باشد که حتما هست، برای اینکه وقتی رضای خدا انگیزه آدمی نباشد، لابد انگیزه این هست که من توانگر به فقیر انفاق کنم تا شر او را از خود دفع نمایم و یا حاجت او را برآورم تا اعتدالی به حال جامعه ببخشم و فاصله طبقاتی را کم کنم. و در همه این فرضها به طور غیر مستقیم منافعی عاید خود انفاق کننده می شود و این خود نوعی استخدام و استثمار فقیر به نفع خیش است که چه بسا در دل فقیر آثار سوء به جای گذارد و چه بسا این آثار سوء در دل فقرا متراکم شود و ناآرامی و بلواها به راه بیندازد. اما اگر انفاق تنها برای رضای خدا صورت بگیرد و انفاقگر به جز خوشنودی او هدفی و منظوری نداشته باشد، آن آثار سوء پدید نمی آید و در نتیجه این عمل خیر محض می شود.